بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهر سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید اللهم صل عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن عجل فرجه نثار ارواح طیبه شهیدان امام بزرگوار شهید سلیمانی و برادر عزیزی که در روایات هست امام صادق دعا کرده برای کسانی که غبار در راه سیدالشهدا به چهرهشون بنشینه، آفتاب به صورتشون بتابه. برادر عزیزی که برای خدمت در این جلسه جانش رو در راه اعتلاء فرهنگ اهل بیت داده، برادر عزیزمون آقای جیرانی زاده، صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل محمد و عجل فرج الله. عرض کردیم محضر شما که جهاد تبیین حضرت یکی از نقاط عطف زندگی اون بزرگوار. چرا جهاد؟ چون سیلی داره، کتک داره، فشار داره، بی‌آبرویی داره، حرمت شکنی داره، غم و غصه داره. اینجور نیست که منبر بره با اون بیان کوچه که من بگم درر بار و گوهر بار و بعد احسن تو طیب الله بخوان بگم. او سخن گفت و بی‌ادبی شنید، او بیان کرد و حتاکی دید و جایی ورود کرد که احدی نمیتونست این کارو بکنه. یعنی غیر از او هر کس میخواست این ستون ادعای اجماع امت رو که دنبال این بودن بگن امت همین مسیره، نگاه به اسلام همین نگاهه، حضرت با خاک یکسان کرد. اینم از مادری او بود، برای اینکه دلش میسوخت، برای اینکه مردم با آداب و ظواهر شریعت به قدر فهمشون عمل کنن ولی از گوهر دین با اون زحمات پیغمبر اکرم دور بمونن. اینم از مادری اون بزرگوار بود. یه گوشه یه دیگه یه بحث، مثل این که عرض کردم دیشب ستون خیمه اجماع رو زد و عملاً ناگزیر کرد هر کس را که به او میرسه، یا او را انتخاب کند یا خصم او را، قابل جمع نبود. الان یه نمونه عرض میکنم ببینید. کاری کرد که نتونن بگن هر دوانه. ببینید آقا جان، بت پرستان، حالا این به عنوان مثال عرض میکنم، هیچ مشکلی نداشتن که الله پیغمبر اکرم رو هم بپذیرن. این همه لات و هبل و عزا منات و چی خانه خدا پر بود، این الله که جا هم نمی گرفت که، ها او هم باش ده تا مثل الله بشه. چی مشکل داشت؟ این که پیغمبر میگه لا اله نگو، ما با الله هستیم. اصلا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، خیلی از اینا میگن لیقولن الله، میگن الله ما رو خلق کرده. بوتی که خودم ساختم که منو خلقم نکرده که. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اگه اینا میپرستیم این بوترو لات و هبل و عزا و هرچیو، برای اینی که برکت زندگیم باشه، برای اینی که منو به خدا نزدیک کنه، وگرنه الله که نیست. یکی از قاتلان حضرت زهرا سلام الله علیها خاطره گفته، مال همینجاست، شنقیطی که استاد بن بازه در ازوال بیان گفته، میگه من یه خاطره خوبی دارم و یه خاطره بدی. خاطره جالبم، خنده‌دارم، اینه که من با خرما بت میساختم میپرستیدم، بعد گشنم که میشد یه جاشو میخوردم. میفهمید این منو خلق نکرده دیگه؟ میفهمید؟ حالا خاطره تلخشم بگم که شما ببینید کیا از زهرا رو زدن. میگه دخترم رو داشتم دفن میکردم پناهبر خدا، و او با اون دستای کوچکش غبار از رو معاصر من میزدود، من داشتم تو خاک خفش میکرد. و اسلامی هم که آوردن به همین میزان خشنه اگه سر جاش بحث بشه. مفصل جاهای عرض کردیم که این مخالف کشی و مخالف کوبی رو دیگران تصحیح کردن در طول تاریخ و استنادم کردن. بت پرستا مشکل با الله پیغمبر نداشتن، گفتن بت‌های ما رو نفی نکن، نوکرتم هستیم، تو هم 20 تا الله و ولی و ولیجه ورد و بیار، مشکلی نداریم که، همه دوره همین. ولی پیغمبر فرمود نه نمیشه. لا اعبد ما تعبدون، اینطور نیست، شما عبادتتون ضابطه نداره، ما عبادتمون ضابطه داره. غیر از توحید همه چیز نجاست شرک، قذارت شرک، ناپاکی شرک داره، نمیخوای. کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیها اینجا کرد شبیه کار لا اله الا الله گفتن پیغمبر است. و لا اله الا قولوا لا اله الا الله تفلهو، چون قولو الله، خب میگی الله، فردا این بود، پس فردا اعتبارم، پس اون فردا چی میگن من دارم این شکلی نماز میخونم، پس اون فردا از شرک اخلاقی و ریا بگیرید تا انواع شرک ها. به قول آقا میفرمودین آقایون که تو عربستان هستن میگن توحید توحید میکنن، اصل مشرکن، در برابر همه مستکبران تا کمر خمن سواری میدن، هی مشرک. بابا پدر جد مشرک توی، تو به دشمنان شماره یک اسلام یک جوری سواری میدی که نداری میپرستی، بعدم یه چوب توحید گرفتی دستت. اون توحیدی که تو را اینجور زیر یوغ مستکبر مثل برده برده، این چه توحیدی آخه؟ لغلقه یه زبان. بلکه اگر سر جاش بحث بشه حتی از نظر تئوریک هم توحید وهابیت عین شرک، برای خیلی هاشون که اصلا تجسیم مطرحه، یه خدای شکمو کذا و کذا. حالا بخوام واردش بشم وقتو میگیره، وارد نمیشه. زهرای اثر سلام الله علیها وقتی آمد اینجوری نیست که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشه با خصم او جمع کرد. مثالو ببینید، شبهای آینده که خواستم توضیح بدم باز به این اشاره میکنم، یه نمونهشو ببینید چه کرد. فرمود انتم اعلمو به خصوص القرآن، شما اعلمید به عام و خاص قرآن، ام ابی. به این میگن پرسش انکاری، پاسخ نمیخواد که. یه وقت میگن آقا مسجد دانشگاه شریف کجاست، لوکیشنشو داری بدی؟ این سوال کرده جواب داره، اما استفهام انکاری جواب نداره که، این رو وجدانه، انقدر روشنه میگه با بابات اینجوری حرف زدی، پاسخش این نیست که بله اینطوری حرف زدم، من که خیلی بی حیا باشه طرف، اصلا جواب نداره، چون یعنی با سرش بنازه پایین. معلم میگه سر کلاس اون همه زحمت من نتیجهش اینه، دانش آموز بگه بله یه خوردم اتفاقا از زحمت شما بیشتر من تلاش کردم، جواب نداره. اینجا بی حیاییه، حیا این که سرت بنزی پایین، چون جواب روشنه، پاسخ نمیخواد. زهرای اثر فرمود که انتم اعلم به خصوص القرآن ام ابی، شما قرآن و فهمشو بیشتر دارید یا بابام؟ پاسخ اصلا نمیخواد، چون بین پیغمبر و غیر اصلا رابطه ای نیست، فاصله ای نیست، نسبتی نیست در فهم قرآن، نسبتی نیست اصلا. صاحب وحیه، ما حس و عقل داریم، معارف ما، او حس و عقل و وحی، اصلا دستگاه ورودیش با ما فرق میکنه. انتم اعلم به خصوص القرآن ام ابی، حالا اینجا رو ببینید، فرمود انتم اعلم به خصوص القرآن ام ابی و ابن امی، شما یا بابام و پسرمون. حالا این پسرمون خیلی تحبیبیه، نفرمود شوهرم، شوهر و پسرمون رو گذاشت کنار پیغمبر. یعنی حالا الان استدلال حضرت رو تو ذهن، و جوابم اونا قاعدتا میگه جواب ندی، چون روشنه که علی ابن ابی طالب فهمش از قرآن همون فهم پیغمبره، و شما اصلا ول معطلید داداش، روخانی قرآن بلد نیستی، لغات قرآن بلد نیستی، لغت خیلی فاصله داره تا فهم، فهم ما هم تازه خطایی، ممکن اشتباه کنیم. پیغمبر دیشب عرض کردیم فهمش معیاره، ما هم ممکنه بخونیم اشتباه بفهمیم، فلان آقا ترجمه میکنه، اون عزیز دیگه نقد مینویسه 20,000 اشکال به ترجمه، این ترجمه یه فهمه دیگه، 20,000 اشکال به ترجمه استاد فلان. شما بیشتر میفهمید یا بابام و پسرمون؟ پرتش هم انکاریه، یه جواب نداره اصلا. حالا استدلال حضرت چیه مثلا؟ فرق اینه که هر کسی میخواست اسلام بیاره بعد از کجا میفهمید پیغمبر راست میگه؟ مثلا میگفتم معجزه بیار، من کجا بفهمید قرآن به شما آیه به شما وحی میشه؟ آثار که نداشت، تب که نبود، تاول که نبود، چی بود؟ چراغ روشن نداشت که، از کجا بفهمید وحی شده؟ معجزه بیار. علی سلام الله علیه معجزه میخواست؟ یکیشینه مثلا، فرمود من کودک که بودم دور پیغمبر بودم، ارا فیه نور الوحی و الرساله، من اصلا نور وحی رو میدیدم تو پیغمبر. خب وقتی نور وحی، آقا چی تشخیص دادی که نور وحی؟ نور وحی واسه ما اصلا قابل فهم نیست ها؟ نور وحی رو میدیدم. اشم منه رائحة النبوه، عطر نبوت را من حس میکردم قبل از اینکه نبی بشه. ولقد سمعت رنت الشیطان، یعنی میدونستم نبی خواهد شد، یعنی مقامش رو ابراز خواهد کرد خدا، چون یه ولایتی عند الله داره، یه قربی به خدا، من میدیدم، میدونستم اعلام خواهد شد، افشا خواهد شد. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، وحی که نازل شد، نعره شیطان بلند شد، شنیدم. هم پیغمبری رو میدیدم، هم خصم پیغمبری ابلیس رو میشنیدم. لذا فرمود یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، شما وای میستید نگاه میکنید، من که این دوربینا رو هم درست نمیبینم، یعنی 3-4-5 متر اونورتر دیگه مبهم همه چی، شما وایسی تا چقدر میبینید؟ 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، 5 کیلومتر، 100 کیلومتر، قاره افریقا. تو زیارت ما که به ما امام شناسی یاد میده، میگه به امام بگو السلام علیک یا ناظر شجرت توبا و صدرت المنتها، برای هم یا علی انک تسمع ما اسمع، تو میبینی. رضا در بعضی روایات معراجی هست که پیغمبر در معراج با امیرالمومنین حرف میزدن با هم. خب شما وقتی داری حرف میزنی، کی حرف میزنی؟ تا وقتی که در دایره دیدت باشه و موج صدای شما به گوشش برسه ها. الان اگر پدر شما تو خونه است، اینجوری عادی باش حرف نمیزنی که، نمیشنوه. گفتگو کردن مال وقتی است که احاطه باشه دیگه. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. لذا فرمود انتم اعلم به خصوص القرآن، این یکی از مهمترین فضائل امیرالمومنین در زبان صدیقه طاهر سلام الله علیه است. شما بیشتر میدونید یا بابام و پسرموم؟ یعنی بابام و پسرموم یه جور قابل قیاس نیستید. لشکر فقرا 500 نفر آدم که 1,000 تومن نفری جیبشون نیست، مجتمع بشن هنوز هیچی نیست دیگه. فقر علمید، هم عیش العلم، اونا حیات علمن نه صاحب علم، یعنی علمم قوامش به اوناست. لذا صدیقه طاهر سلام الله علیها حضورش یعنی لا مولا الا علی، نه فقط علی مولاست، بزرگتر فاطمیه از قدیر، چون در قدیر مولا رو معرفی کرد، در فاطمیه فهمون لا مولا الا علی، لا امام الا علی، لا ولی الا علی. منطق بعد از توحیده، لا اله الا الله ولا ولی الا علی. برای همین نمیتونستن بپذیرن، نمیشد. یه وقت میگی بنی امیه فوش میداد به سید الشهدا، من میگم از صدر اسلام تا الان عده‌ای که اینها افکار عمومی مسلمین را دارن اداره میکنن، این مردم انگلیس که تک تکشون محقق شرایط ما و شهید سلیمانی و اینا نیستن. شهید سلیمانی از نگاه مردم اروپا و امریکا شهید سلیمانی است که رسانه‌هاشون میگن. لذا اگه من دارم از این رسانه‌ها میگم، به عموم مردم اصلا کاری اتفاقا اون مردم خبر ندارن، اتفاقا ظواهرشون حفظ میشه، نمیتونن تشخیص بدن. من با این رسانه‌ها کار دارم که گاهی رسانه‌ها عالمانن. الان رسانه از اون موقع کتاب، مثلا آلوسی خیلی سنگ از زهرا رو در محبت به سینه میزنه، یا قاضی عبدالجبار معتزلی از قول ابو علی جبایی میگه ماجرای ارث و فدک چی بود؟ میگه فاطمه زهرا اومد استدلال کرد ارث بابام بدین، گفتن ارث به شماها نمیرسه، کم آورد. حالا چقدر دروغه خطبه فدکیه، استدلالاش چیه؟ اگه وقت شد عرض میکنم. میگه تا کم آورد فکر کرد، گفت خب کلشو بابام بهم بخشیده، در حالی که کلشو بابات بهت بخشیده بود باید اینو قبل میگفتی، چون در میراث شریک داری، در حالی که وقتی همشو به شما بخشیده صاحبشی. برعکس، یعنی به او بخشیده بودن، بیرون کردن کارگرا رو، بعد که شاهد خواستن و شد و چی شد و چی شد، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها به ارث یه قدم اومد پایین‌تر، به ارث استدلال کرد. برعکسش کنی یعنی چون کم آورد ادعای گزاف کرد، نعوذ بالله. برید تفسیر آلوسی رو ببینید، من بازش نکردم، این خیلی حرف زشتیه. یعنی من میخوام مال شما رو بالا بکشم نستجیر بالله، یه استدلال میارم، کم میارم، یه استدلال دیگه میارم. این تازه اونیه که میگه من بزعه نبویه را با هیچ کس قیاس نمی کن. اینجا چرا این حرف رو میزنه؟ چون اینجا گیره، سر دوراهیست. تا بتونه میگه همه شو میخوام. کدوم رو میخوام؟ میگه همه شو میخوام، هم فاطمه رو میخوام، همین نوع فکر رو میخوام تا بشه. اما میرسه به این موضوع، همشو نمیتونه بخواد. و اگر فاطمه زهرا رو بخواد باید طرف دیگر رو رفض کنه، مجبور جفتک بزن، مجبور جفتک بزن. وگرنه اگه پاش بیفته، همین آلوسی میگه که البته اولش ابن جوزی اینو در تبصره گفته، آلوسی یاد گرفته خوشگلترشو گفته، ادبیاتو خوشگل کرده، گفته که آقا در قرآن هر جا مناقب میاد میخوام بگم طرف میگه ببین مناقبم گفته. باز دارم تکرار میکنم و این بحث ها توش اندکی نخبگی لازمه توجه کرد. عموم مردم محصولات خوراک رسانه رو میبینن، ما به عموم کار نداریم، اصلا اونا چه میدونن چی به چی. من با صاحبان رسانه ارزم میگه آقا هر جا در قرآن از نعمات بهشت سخن گفته شده، نعمات مادی، قطوفها دانیه، فیها ما تشتهیه الانفس، هر چی بخوای هست، تلذذ الاعیان، هر چی چشما لذت ببره هست، سندس و استبرق فرششه، چیه چیه. بعد که کار بالا میگیره میگه حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون، یا حور مقصورات فی الخیام لم یطمثهن قبل. این میگه حالا که میرسیم به سوره انسان، که شاید تنها جایی که خدا اینجوری چک سفید به اخلاص کسی داده، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. این که کلام از زهرا نیست که شما به یکی یه چیزی بدی بگی برا خدا دادم، این شایبه ریا منت توشه. خدا از باطن فاطمه و علی سلام الله علیه ما داره خبر میده که من به کافر حربی غذای بچم هم میدم. او تأیید میکنه که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. از شما جزا مزا نمیخوام، تشکرم نمیخوام، نمیخوادی خیلی ممنون. این جور اخلاصش رو امضا میکنه، سندس و استبرقم توش هست، یطوف علیهم ولدان فلان، میگه چرا از حور اسم نبرده؟ میگه رعایتا لحرمت البتول قرة عین الرسول، خدا رعایت حال فاطمه رو کرد. ابن جوزی هم در تبصره میگه، میگه اسم زهرا بیاد دیگه کسی از حور حرف نمیزنه. همینی که این مدح گفت اون حرف شنیع و گفت، نکته اینجاست، گول اینو نخور. یعنی شما بزک رسانه دشمن رو، باز تکرار میکنم، من مردم رو نمیگم، ماهواره دشمن رو، گولش رو نخور، چون 100 تا راست باید بگه که 2 تا دروغ رو توش بخورونه. بزرگترین توهین ها رو به رهبر انقلاب میکنن، ولی میگن آیت الله. بقیه جاهاش هم اینطور، 100 تا راست با یه دروغ. چرا؟ چرا باید این آدمی که میگه من بضعه نبویه پاره تن پیغمبر را با احدی قیاس میکنم، که همچین زشت عجیب سخیف حرف بزنه، خلاف ادله، خلاف واقع، خلاف ادب. جای دیگه جرأت میکنید راجع به کسی که 5 دقیقه پیغمبر را دیده و شده صحابی اینجوری حرف بزنی؟ بذارید برای تو یه مثال بزنم. ابن جوزی لو داده، میگه اگر کسی بگوید در جنگ جمل همسر پیغمبر عایشه اهل بقیه، خب بالاخره یه جنگی صورت گرفته، یا امیرالمومنین امام حقه، کسی که وایساده میشه اهل بقی، یا نعوذ بالله امیرالمومنین امام طاغوته، کدام؟ امیرالمومنین همه میدونن امام حقه، پس اونی که جلوش جنگید میشه بقی. حالا بگو توبه کرده اصلا، من کار ندارم. میگه شنیدم کسی گفته عایشه اهل بقیه، از سلطان اجازه گرفتم خانه رو سرش خراب کن. از سلطان، یعنی جرأت. ای حالا به اینجا از زهرا سلام الله علیها میرسه، چشم داشته به بیت المال، اینجا چرا خونش رو خراب نمی کنی؟ اینجا چون سر دوراهی است. اصلا کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده همینه، که نمیتونی بگی همشو میخوام. چرا؟ موضوع این نباشه، میگه من دختر پیغمبر رو دوست دارم. کی؟ اون صابرسانه، عموم و کار نداره. سرجاش هم کلی فضائل میگه. مدح امیرالمومنین، ولادت امیرالمومنین در خانه کعبه رو آلوسی در آخر عمرش شعر عبدالباقی افندی رو شرح کرده. سید هم هست، سید محموده آلوسی. دیگه چی میخوای؟ اینجا که می... نکته همینجاست، نکته همینجاست. آخه اینجا فاطمه زهرا سلام الله علیها علی رو کنار پیغمبر گذاشته، بقیه رو کنار. دو مسیره، یا این مسیر یا اون مسیر. لذا زدن داره، حرفای زشت زدن. من تا به حال این جمله امام صادق سلام الله علیه رو نگفتم که فرمود روی منابری یک زمان تمام منابر اسلام چه حرفا راجع به او می‌زدند. سخنانی که امروز لاتای سر چهارراه‌ها تو دعوا به هم می‌زنن. الا جمیع المنابر، یا جمیع منابرهم. چرا آخه؟ چرا؟ و چرا تمام نمیشه؟ مارمزون پیارسال 7 جلد کتاب نوشتن، 3500 صفحه، ظاهرش همینه، فاطمه بنت النبی فضائلها سیرتها و مسندها. میگه که الله چه اهتمامی هم داره. تو کانالش گذاشته بود، گفت یکی از اولاد فاطمه نیت کنه این کتابو بیاد بانی بشه چاپ کنی. میگه که الله تو اون کتاب یه جملش اینه که میگه علی هم راستگوی فاطمه رو قبول نداشت. چه توقعی دیگران؟ نعوذ بالله. صدیقه رو آداب داره بالاخره رسانه. خب این قدم اول. قدم اول مشروعیت رو زد، اجماع رو زد، چون نیست. حالا یه روایتی پیدا کردم تو یاد داشتم اونو اینا که حرف دیشب رو واضح در کرد. دیشب یه روایت شیعی خوندم، الان مصنف عبدالرزاق میخونه. سند روایت تا نوه تا پسر محمد حنفیه از نظر عزیزان ما هم صحیحه. حسن پسر محمد حنفیه یعنی نوه امیرالمومنین میگه. نوه حالا بابا بزرگشو خبر داره دیگه. شما یه عالمی رو میخوای بدونی چه جوری بود میگه، کی میپرسه از نوهش دیگه. نوه میگه، میگه امیرالمومنین سلام الله علیه برای این که بتونه اونو در نماز فاطمه شرکت نده، چون شرکت در نماز صورت میگرفت، میگفتن مشروعیت اون مسیر رو قبول کردن، برای اینکه این اتفاق نیفته به امر فاطمه شبانه دفنش کرد. فراوانا این یه نقل رو تازه دیدم، از اینا زیاد. خب یه قدم دیگه، حالا قدم دوم، قدم اول زدن اصل مشروعیت، قدم دوم که امیدوارم برسم امشب تمام کنم که بحث فینال این قسمت نیفته فردا شب، اگر افتاد دیگه عذرخواهی میکنم. یه کاری کرد که جز پیغمبر و مثل پیغمبر نمیتونست انجام بده، اونم اینه. پیغمبر اکرم که وقتی آغاز کرد اسلام را، از همون ابتدا اندی منافق آمدن وارد شدن، کم یعنی، ولی درش بودن. در مکه انگیزه نفاق کم بود. چرا؟ چون نه قدرتی بود و نه حکومتی بود و نه پولی بود و نه اعتباری و نه آقا جنبازی که یکی مثلا انگیزه داشته باشه اینم دم و دستگاهی و سلوکی و سیری و چیزی. یه چند نفر بودن حرفه‌ای، باقی خبری نبود. رفتن که مدینه، یک یک هرچه قدرت پیدا شد انگیزه برای نفوذ بیشتر شد. مثلا حساب کسی که 1000 میلیارد توشه با حساب من که شپش مثلا فرض بفرمایید که بادی بیلدینگ توش کار میکنه، این انگیزه ها متفاوت داره حک کردن دیگه. وقتی قدرت و معنویت رو دیدن نفوذ بیشتر شد. همون بدر که جنگ اوله، نفوذیای تو مدینه راپورت پیغمبر رو دادن و جنگ بدر جابجا شد. یعنی قرار بود برن با ابو سفیان درگیر بشن، از مدینه خبر به ابو سفیان دادن، ابو سفیان مسیرش رو عوض کرد، ابو جهل از مکه 400-500 کیلومتری با سپاه آمد و جنگ بدر شد. احد 30% ستا یکی از دستور پیغمبر سرپیچی کردن، فرار کردن، منافق بودن. ستا یکی یعنی چپ و راستتون رو نگاه کنید، از هر ستا یه نفر. این چقدر زیاده. آدم هوا تو حالت عادی آدم راحت نشسته احساس کنه که هر سه نفر یکی از بوکو حرام هست، آدم خیلی حواسو جمع میکنه، هم تو حرف زدن هم تو امنیت. هر چی رفت جلو تعداد اینا بیشتر شد، چون قدرت پیغمبرم بیشتر میشد. کار به جای رسید که اینا حرف میزدن تو جامعه و طرفدارم داشتن، رسانه شون رو عده‌ای باور میکردن. جلوتر که رفت اینا تو دلها رو خالی میکردن، مرجفونن مثلا. جلوتر که رفت تو سر مسلمونا میزدن، شکست که میخوردن تو سری میزدن، ملامت میکردن. کار به جایی رسید که پیغمبر اکرم صلاح ندونست بعضی اینا رو در تبوک با خودش ببره و بعد خداوند به پیغمبر فرمود لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر اینا با تو اومده بودن جز سستی و از بین بردن لشکر چیزی نداشتن، یعنی آدم داشتن. مسجد ساختن مقابل مسجد پیغمبر. فکر کنید شما تو تهران یه بیت رهبری کسی بخواد درست کنه، مسخره، کجای دنیا میذارن؟ جلو کاخ سفید یه کاخ صورتی که درست کنه هیچ کس نمیذاره، خیر و شر نمیذارن، مسخره بازیه مگه؟ چون اقتدار حکومت امنیت داره تو اون کشور. هر حکومتی، حالا حکومت که حقه که حق اونم که باطله، نمیذاره آسیب ببینه قدرته. مسجد ضرار تو مدینه، مدینه روستای درشته، شهر بزرگم نی، مسجد هم که یه نفر درست نمیکنه که. حالا مسجد اون روز سقفم نداشت اینا، کار ندارم، فکر نکنید از این ستونا و مثلا مصلا که 653 ساله هر سال داره بودجه میگیره نمیدونم کی تموم میشه. چند تا شهر داریم از اینا، اصفهان هم فکر کنم مصلاش هم شده، اصفهانی داریم تو جلسه نشده، مصلا اصفهان هم نشد. یعنی رقابت تو این که کی به نیم قرن میرسه ان شاء الله. اینجوری که نبود مسجد، ولی بالاخره مسجد ساختن یه تیم میخواد ساختنش، یعنی یه تعداد آدم رسما جلو مسجد پیغمبر مسجد ساختن. پیغمبر به خاطر اینکه وحی شد اجازه نمیداد متفرق بشن، یعنی بعد وحی رو به آیندگان منتقل کنن. بعد پیغمبر اکرم اومد این مسجد رو خراب کرد. ها آیه داریم دیگه، لمسجدون اسس، ها آیه داریم. خب آقا اسامی بانیان مسجد ضرار چیه؟ الان بگیم مدیر هیئت کیه، معلومه. مدیر قبلی هیئت کیه؟ آقای مدیر مسجد ضرار کیم دی؟ مگه آیه نداریم؟ کو؟ مورخان اسلامی چرا چیزی که آیه داریم نمیدونن کو؟ بعدن معلوم میشه برای اینکه منافقان قدرت حکومتی داشتن، وگرنه کو؟ قدرت موندگار داشتن، وگرنه کو؟ آیه داره دیگه. این که شایعه نیست که، مسجد ضرار آیه داره، پیغمبر خراب کرد. خب کی بود؟ معلوم نیست. پیغمبر رو انقدر پر رو شدن، بلا تشبیه حساب کنین، حلقه یک حفاظت امام رحمت الله علیه در جماران بخوان امام رو ترور کنن، ناموفق. اول انقلاب یادتونه دیگه، طرف چی زاده بود و اینا، همه میدونن این بود، میخواست بزنه جماران، گرفتن اعدامش کردن. درست آقا؟ اینی که پیغمبر رو میخواستن ترور کنن که همه مسلمین قبول دارن دیگه، درست؟ همه قبول دارن، میخواستن پیغمبر رو در بلندی تبوک شترشو بزنن پایین، تموم بشه کار. آقا ترور کردن پیغمبرو اینا کیا بودن؟ معلوم نیست. از اینا زیاد داریم که معلوم نیست. انقدر پیچیده و پوشیده عمل میکردن که عقل کل عالم پیغمبرم اینا رو نمیشناخت با عقل عادی، یعنی با دو تا از معارفی که داشت مثل ما حس و عقل نمیتونست تشخیص بده. یعنی اگه وحی بشه میشناسه، چون پیغمبر سه تا ورودی داره. خدا می فرماد که من حولکم من الاعراب منافقون، دوروبرتون از اعراب بادینشین منافق فراوانه، که خدا می فرماد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنون، نگید ایمان دارید، بگید اسلام آوردیم، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، درست؟ و پیغمبر هم با اینها جنگ نکرد. چرا جنگ نکرد؟ چون جنگ داخلی می شد، چون اگه می خواست بره با این عربای بادینشین منافق به جنگه از تو مدینه می زدن. جنگ داخلی کار اسلام رو تمام میکرد. و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق، توی مدینه ده مردن، حرفه‌ای، شیطان مارد، خبره، جاسوس حرفه‌ای. مثلا ابو جیسون فلان حرفه‌ای، آموزش دیده، و من اهل المدینه مردو علی النفاق. ای پیغمبر خاتم، لا تعلمهم، نمیشناسی اینا رو، نمیشناسی؟ یعنی تو هم با عقلت و حست نمیشناسی، من بگم میشناسی. حالا نکته، منافق رو با وحی باید شناخت این حرفه‌ای ها رو. پیغمبر که از دنیا رفت کار به جایی رسید که در تبوک سرلشکر مسلمین، امیر المؤمنین، صاحب رایت الهدا، روایت رو ببینید، علمدار اسلام رو نبرد در جنگ، مهمترین جنگ از نظر عظمت. چرا؟ بمون تو مدینه، چون بریم برگردیم مدینه‌ای به کار نیست، کجا بیایم دیگه؟ اینقدر خطر نفاق بوش به مشام میرسه. سوره توبه یا سوره مفضحه در تاریخ، چون مفتزه کننده منافقان اینقدر زیادن که میفرماد بیان باها تو جنگ ای پیغمبر، لشکرتو میپاشونن بمونن، بعد علی رو بذاری تو مدینه، چون برگردی مدینه ای بکانی زن و بچه مردم چی میشن. بعد پیغمبر منافقا چی شدن؟ کی میتونه بشناسه؟ لا تعلمهم، تو هم نمیدونی اگه وحی نشه. نحنو نعلمهم، نحنو نعلمهم، من به تو وحی کنم میدونی. بعد پیغمبر از کجا حق و باطل رو بشناسیم؟ فرض کنید همون آقا ریش بلنده که امام جماعت بود شهیدان رو کشت کش میرفت، اون میومد ریاست جمهوری رئیس جمهور میشد. فرض کنید رفیقاش هم قوه مقننه رو میگرفتن، به اسم انقلابی اسلام رو نابود، انقلاب رو نابود میکردن دیگه، درست؟ اگر این جبهه نفاق بیان بعد از پیغمبر اسلام رو به دست بگیرن، از این اسلام چی میمونه؟ کی میدونه کی منافقه اون وقت؟ لا تعلمهم، چون وقت نیست جزئیاتشو زدم روزه بخونه. زهرای مرضیه معصومه صدیقه در خطبه فدیکیه فرمود ظهرت فیکم هسیکت النفاق، پرده برداری کن. اونایی که شب پیش شنیدن که برای مخالفان چه خوابی می دیدن، برای این بیان چه مجازاتی باید بگن، چه سطح مجازات. برای همین تمام نشده جنگ با فاطمه، تمام نشده برای اینکه حرفهای خطرناکی زده. گفت داری اینها رو به اسم پیغمبر میگی؟ لقد جئت شیئا فریا، دروغ بزرگ داری میبندی به پیغمبر. کی میتونست این حرفو بزنه؟ الان من این حرفو به این آقا بزنم میگن شیخ آقا عصبانیت خوب نی، آب سرد بیارید، خودتو کنترل کن، این چیه به برادر مؤمن میگی؟ درست؟ میگم منافق. میگم آقا ایمان ترس از خدا نداری؟ همجوری نسبت میدی؟ سند داری؟ مدرک داری؟ اما این پیغمبر بگه تو منافقی به یه نفر، کسی حرف نمیزنه. اینجا آمد عصبانی نشد که از کوره در بره، از دهنش نعوذ بالله چیز در بیاد. اون لقد جئت شیئا فریا ظهرت فیکم هسیکت النفاق. نبغ کاظم الغاوین، اونی که سردستشون که تا حالا ساکت بود سر بلند کرده، پرده برداری کرد. چه مجازاتی باید بکنن؟ بسم باش. دیشب تا هجوم رو عرض کردم. تو فاطمی آقا باست انصافاً کم شنید و زیاد گریه کرد. توقع نداشته باشید روزه خان زیادی بی حیا باشه. من که اصلا نمیتونم بگم، بی ارزم، بلد نیستم. بارها روزه رو خراب کردم چون جمله بعدی رو نخواستم بگم، نتونستم بگم. اونم روزه ناموس امیرالمؤمنین رو. اگر در بستگانتون کسی این شرایطو داشته باشه، اون حرمت عظیمو بذارید کنار. ببری دکتر میگه اضطراب خوب نیست، تند راه نبریدش. جایی که هوا آلوده است، گرد و غبار، دوده، تنفس براش خوب نیست، هرس و جوش براش خوب نیست، دیگه چه برسه به این که هل بدی یا نمیدونم. از دهنم اگر در اومد میگم. حالا یه جمله شد اشاره میکنم، شما باید شنیده باشید. وقتی یاوه گفت مغیره، امام حسن فرمود انت الذی تو بودی، من اون روز وایستاده بودم دیدم تو بودی، خون جاری شد. برادرم شهید شد. نمیشه اینا رو باز کرد. من از امام زمان خجالت میکشم. اون فاطمه ای که از نابینا حریم میگرفت بین مردان نامحرم بذارید فرار کنم نمیتونم بگم، خواستن میگن من نمیتونم بگم. همینقدر بهتون بگم، دیشب عرض کردم لگد به در که اصابت کرد، هر کی تو این عالم زمین میخوره میگه یا علی، ولی حیا کرد، دلش سوخ برای امیرالمومنین، او رو صدا نزد، فرمود یا فضه. من از اینجا فرار میکنم، اگر خواستن بر میگردم. اینجا یه مادر پسرشو کشتن، حیا، دلش سوخ برای امیرالمومنین. یه جام تو کربلا اینطور شد، یه مادر پسرشو کشتن، صداش در نیومد، از خیمه بیرون نیومد. آذریان یه زبان حال دارن، منو بیچاره کرده. یه جمله مرحوم قروی اصفهانی فرموده، من میگم و میرم. تو خیمه که وایساده بود، هیچ وقت من هر چی گشتم ندیدم جایی این مادر در حضور بقیه برا فرزندش گریه کنه، بلکه خجل بود از سید و شهدا که به خاطر من شرمنده شده. لذا وقتی عبیدالله زیاد ملعون غلط زیادی که چوب دست گرفت، از بین اسرا دوید سر و بغل گرفت، وا حسینا و ما نسی تو حسینا. اینجا تو خیمه که بود، شاید از شکاف خیمه داشت معرکه رو میدید. تیر که اومد، آذری ها اینجور میگن، گفت مادر آرزو داشتم زبون باز کنی، حالا منم لال شدم. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی کار رو تمام کرده، میگه بچه رو که میخوان از شیر بگیرن، تربت میدن، غذای کمکی میدن. یه نگاه کرد گفت ما خلتو ان السهم للفتامی، هیچ وقت فکر نمی کردم تو رو با تیر از شیر بگیرم.